پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در آغاز برنامه ساعت توجه کنید به مهمترین اخبار. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. جو بایدن در قصر سفید گفت که به دستور وی عملیات موفق بر ضد زواهری انجام شد. طالبان بر ضد این حمله که روز یکشنبه در کابل صورت گرفت واکنش شدید نشان دادند، اما در مورد کشته شدن الزواهری چیزی نگفته بودند. الزواهری تبعی مصر بود و در سالهای اخیر چندین بار آوازه کشته شدن وی نشر شد. بعد از حملات تروریستی سپتامبر سال 2001 بر آمریکا، الزواهری یک هدف بزرگ برای واشنگتن بود و بر سر وی 25 میلیون دلار جایزه تعیین شده بود. بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان قرار دارد، امروز از وصول یک بسته دیگر 40 میلیون دلاری کمک به کابل خبر داد. این کمک به سلسله کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی صورت می‌گیرد. در افغانستان بانک در اعلامیه خود می‌افزاید که در هفته جاری این دومین بسته کمک‌های نقدی است که به کشور مواصلت می‌کند و به یکی از بانک‌های تجارتی کشور تحویل داده می‌شود. این بانک از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود برای مسابقات در برابر آیرلند را اعلان کرد. قرار است 5 بازی 20 اوره میان تیم‌های دو کشور در بلفاست برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که کمیته گزینش یک ترکیب خوب از بازیکنان را اعلان کرد.
قابل یادآوری است که ترکیب خوبی را اعلان کرده و انشاءالله بازوترین فرصت تیم ملی کرکت افغانستان از کابل به طرف آیرلند سفر خواهد کرد.
مسابقات میان تیم‌های افغانستان و آیرلند به تاریخ 9 آگوست آغاز و تا 17 ادامه می‌یابد. این مسابقات در رده‌بندی شورای جهانی کرکت برای بازی‌های 20 اوره نقش مهم خواهد داشت. یافته‌های کمیسیون انتخابات پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری صدر اعظم سابق عمران خان تمویل غیرقانونی از خارج دریافت کرده است. این انکشاف امکان دارد منجر به منع عمران خان و حزب وی از فعالیت سیاسی شود، اما حزب تحریک انصاف این اتهام را رد می‌کند. سکندر سلطان راجع رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان یافته‌های این کمیسیون را در حضور انبوه نیروهای امنیتی امروز اعلان کرد. دوسیه قضیه تمویل غیرقانونی حزب عمران خان از خارج از چندین سال به این سو در جریان بود. طبق قانون پاکستان احزاب سیاسی نباید از خارج کمک مالی دریافت کنند. و ترکیه میگوید اولین کشتی حامل غلجات اوکراین که طبق یک توافق به میانجیگری ملل متحد با روسیه از بندر اودیسای اوکراین به سوی ترکیه حرکت کرده، قرار است امشب به استانبول برسد. انتظار می‌رفت این کشتی امروز به استانبول برسد، ولی وصول آن به علت نامساعد بودن هوا تأخیر شد. این کشتی به نام رازونی که در سیرالیون ثبت شده و حامل 26 هزار تن جواری است، دیروز از بندر اودیسیا که زیر محاصره نیروهای روسی قرار دارد و مقصد بندر ترابلوس لبنان حرکت کرد. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واشنگتن میگوید با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان، آمریکا تعهد خود برای جلوگیری از هر نوع تهدید دهشت افغانی را عملی کرده است.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نوشته است آنان به آن تعهدشان عمل کردند که گفته بودند در مقابل هر گونه تهدیدی هراس افغانی از افغانستان عمل میکنند.
گفتگوی در مورد با شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه سابق افغانستان داریم.
چیزی که نگران کننده است از هر دوی ازی بیشتر واقعیت است که امروز در افغانستان هست و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان متاسفانه.
یکی از باشندگان کابل چشم دید خود را از حمله روز یکشنبه چنین حکایت میکند.
و حالت خواب بودیم که یک صدای خیلی وحشتناک شنیده شد و صدای انفجار بود و این صدا به خاطر از اینکه نزدیک خانه بود خیلی صدای در خراش و وحشتناک داشت.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بعد از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، مقامات آمریکا میگویند که آنها توانایی خود را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان حفظ کردند. سیاسیون و مقامات حکومت سابق افغانستان نیز در مورد این رویداد واکنش نشان دادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از اعلان موضوع کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده در چند کیلومتری ارگ از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، این موضوع با واکنش‌های گوناگونی مواجه شد. با آنکه طالبان تنها موضوع حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا را تایید کردند، اما کامیلا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته است آنان با کشتن رهبر القاعده نشان دادند که آنان تواناییشان برای مبارزه با هراس افکنی در افغانستان را حفظ کردند. آدم شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در یک اعلامیه دریافتن و کشتن ایمن الزواهری را یک کار دشوار دانسته، اما گفته که طالبان باید پاسخ دهند که زواهری در کابل چی کار میکرد. با گفته آقای شیف، طالبان بارها به جهان تعهد سپردند که افغانستان پناهگاه امنی برای هراس افغانی نخواهد بود. عبدالرشید دوستم معاون محمد اشرف غنی رئیس جمهور نظام مخلوی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که کشته شدن ایمن الزواهری در منطقه دیپلمات نشینی کابل به چه معناست؟ با گفته او، مشکل تنها القاعده نیست و طالبان یک چتر مسئول برای تمام گروه های هراس افغانند. رحمت الله نبیل رئیس جمعیت ملی پیشنی افغانستان هم گفته اکنون باید افغانان و جامعه جهانی نگران این باشند که کی به رهبر القاعده پناه داده بود. این در حال است که طالبان بارها گفته است روابطشان را با تمام گروه های هراس افغان قطع کرده است. لنسی گراهام سناتور مشهور سنای آمریکا هم در صفحه توییتر خود نوشته که برعکس اظهارات رئیس جمهور بایدن، توانایی آنان برای مبارزه در برابر هراس افغانی در افغانستان در حاشیه است. او افزود پایگاه های آموزشی القاعده در افغانستان به مانند 11 سپتامبر ایجاد شده است، اما طالبان بارها گفتند که هیچ گروه هراس افغان در افغانستان فعالیت نمی کند. ادعایی که با این رویداد آشکارا به چالش کشیده شده است. لنسی گراهام از منتقدان برنامه رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. پیش از این سازمان ملل گفته بود معلومات نشان می‌دهد رهبران القاعده در منطقه وزیر اکبرخان کابل زندگی می‌کنند. همچنان در گزارش سازمان ملل که در 19 جولای نشر شد، آمده بود که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده روابط نزدیک و قوی با طالبان دارد. در این گزارش آمده بود با حاکم شدن طالبان بر افغانستان، آرامش ایمن الزواهری بیشتر شده و روابطش با دیگر اعضای شبکه القاعده تقویت شده است. ادعایی که طالبان آن را رد کرده بودند.
رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در یک حمله تیاره های آمریکایی بدون سرنشین در کابل کشته شد. وی این عملیات را یک حمله موفقیت آمیز عنوان کرد که به دستور وی صورت گرفته است. طالبان در برابر این حمله که روز یکشنبه در کابل انجام شد واکنش شدید نشان دادند، ولی درباره کشته شدن زواهری چیزی نگفتند. همکارم فرشته نگاه در گفتگوی تلفنی از شکریه بارگزای عضو شورای ملی سابق افغانستان پرسیده که این حمله چه پیام می رساند. وی در پاسخ چنین می گوید:
آلمدار، ای دو پیام داره. در داخل افغانستان به این معناست که حداقل تعهدی را که طالبا و سران طالب با جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا و موافقتنامه دوحه انجام دادن به او عمل نمی کنن و این موضوعی است که پایین دستای طالبا خبر نداره که سپرده شدن افغانستان به طالبا یک بخش از موضوع بوده. پایین دستاش به این مانست که اونا نظام فکر میکنن که امریکا دشمنشان هست و چند دستگی ما بین خود گروه طالب هست، مخصوصا چگونگی ارائه معلومات. در بود بین المللی هم من فکر میکنم طالب ها را بیشتر وعده خلافتر تمثیل میکنه، به معنای از این که طالب ها نتانستن به وعده خود وفا کنند. طبق او موافقت نامه تا طالبان بر علاوه که رابطه خود باید با القاعده از بین می برد، با داعش باید در مبارزه می بود و مسائل دیگه که طالبان هیچگاه نپرداختن برش. چیزی که نگران کننده است از هر دوی از این بیشتر و واقعیت است که امروز در افغانستان هست و فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان متاسفانه با حاکمیت گروه تروریستی هر دویش افغانستان واقعا به جغرافیای خطرناک و یک تهدید بزرگ بر مردمش منطقه و جهان مبدل کرده.
طالبا این عملیات در داخل افغانستان که باعث یا منجر به کشته شدن الزوایری شد، این نقض آشکار قلمرو افغانستان خواندن. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ هیچ کشور تا هنوز طالبان را که در آستانه یک سالگی قرار داره به رسمیت نشناخته. کشته شدن رهبر القاعده، ای خودش چقدر موقف طالبان را دیگه هم تضعیف میکنه؟
من فکر میکنم امریکا قبل از رفتنم یک گپ گفته بود که اگر پایگاه های ما حضور نداره، ما به تعقیب کسایی که برای منافع امریکا و مردم امریکا خطرناک هست هستیم و میباشیم. و من فکر میکنم حداقل کشته شدن ایمن الزواهری امی گپه نشان داد که امریکایی ها چیز را که گفته بودند که در پای دشمن های خود هستن، فرق نمیکنه که در کجا و دشمن ها را میبینن و چی وقت به اصطلاح اونا را به کیفر میرسانن، اونا یه عمل انجام میدن. در مورد از این که شما اشاره داشتین که خب طالبا به رسمیت شناخته نشده و اظهارات را که طالبا داشتن، اظهارات طالبا به من جالب است. اگر شما ببینین وقتی که نیروهای پاکستانی میاید در کنر بمباردمان میکنه و مردم ملکی افغانستان به شهادت میرسه، طالبا واکنش ندارن. اونا میخواین با پاکستان گپ بزنن، صحبت کنن. فکر میکنم عکس العمل طالبا یکی مصرف داخلی داره که میخوایم و در داخل به اصطلاح جنگجویای خود نگاه کنه و بگه خب یک انگیزه برای جنگ بر از اونا هنوز هم داشته باشه. شما میفهمین که وقتی جنگ خلاص میشه انگیزه جنگ کردن به پایان میرسه. طالبا مجبور هستن با بهانه های مختلف، چی به نام زنها، چی به نام امریکایی ها، خارجی ها یا دموکراسی، جنگجویای خود مشغول جنگ داشته باشن اگر نیست صفشون خالی میشه. و دوم هم بدون شک طالبا در موقف نیستن که بتانن استقبال کنن از این حمله. هرچند جای تعجب همی است که چگونه الزواهری در میمانخانه وزیر داخلی طالبا بوده، وزیر داخلی که خودش هم در لست عسکریش جایزه مانده شده و این چند دستگیر بین طالبا هم ایجاد میکنه. گروه حقانی که بیشترین حاکمیت نظامی را امروز در افغانستان داره و جنگجویانش واقعا به شیوه متفاوت در افغانستان چی در قتل، اختطاف و تمام مسائل اجباری اونا دست بازتر دارن، نزدیکی بیش از حد با پاکستان دارن، اونا را تضعیف میکنه این حمله امریکا و همون دو دستگی و شگاف بیشتر میشه.
طالبا بارها ادعا کردن که رابطه با القاعده ندارن، اما کشته شدن الزواهری امی اداره زیر سوال برد. آل این رویداد چقدر میتونه تأثیر بگذاره بین رابط طالبا و القاعده؟
بله، رابطه القاعده و طالبا یک رابطه دیرینه هست که من فکر نکنم با این حمله او رابطه برهم بخوره و از بین بره. طالبا هیچگاهی نمیتونن در مبارزه با گروه های هم فکر خودشان، چی القاعده باشه و حتی چی هم در بسا موارد داعش باشه، پیروزی به دست بیارن، چون ایدئولوژی از این گروه ها، طرز کار و فعالیت و شیوه فعالیتشان مشابه هست. اما طالبا دیگه از قدرت برخوردار نیستن که بتانن من حیث یک تهدید از این عکس العمل ها نسبت به جامعه جهانی، کشورهای منطقه و یا هم امریکا استفاده کنن.
شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه سابق درباره کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره امریکایی بدون سرنشین در کابل و پیامدهای این رویداد ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
پس از اعلان کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در افغانستان، وزیر خارجه آمریکا میگوید آنها تعهدشان را که از ایجاد هر گونه تهدید حراس افغانانه از افغانستان جلوگیری میکنند تکمیل کردند. انتونی بلینکن میگوید پس از کشته شدن زواهری جهان بیشتر مسئول خواهد بود. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که رئیس جمهور جو بایدن به وعده سال گذشته خود عمل کرد. آقای بلینکن در اعلامیه گفته که آقای بایدن تعهد سپرده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان ایالات متحده به دفاع از خودش ادامه خواهد داد و در برابر تهدیدهای هراس افغانی از خاک افغانستان عمل خواهد کرد. در اعلامیه آمده که ایالات متحده با اجرای عملیاتی که ایمن الزواهری به عدالت کشانده شد به وعده خود عمل کرد. آقای بلینکن افزوده که در صورت هر گونه تهدید در آینده ایالات متحده به اقدام مشابه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده افزوده که طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل توافقنامه دوحه را کاملا نقض کردند. او افزوده که طالبان به گونه مکرر به جهان اطمینان داده بودند که اجازه نخواهند داد که تروریستان از قلمرو افغانستان برای تهدید امنیت کشورهای دیگر کار گیرند. رئیس جمهور بایدن دیشب گفت که رهبر القاعده در عملیات اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل پایتخت افغانستان کشته شد، جایی که به گفته آقای بایدن ایمن الزواهری با خانوادهش پنهان بود. آنسو دیوید پتریوس رئیس پیشین CIA گفته که این که زواهری در کابل بود نشان می‌دهد که طالبان پس از پناه دادن به اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در جریان حاکمیتشان در اواخر 1990 در افغانستان درس نیاموختند. آقای پتریوس به شبکه CNN گفته که حضور زواهری در کابل ادامه روابط نزدیک میان القاعده و طالبان را نشان می‌ده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی روز یکشنبه به یک منزل مسکونی در منطقه شیرپور کابل کشته شد. باشندگان محل میگویند که آنها در آغاز فکر میکردند که شاید این حمله به یکی از پوسته های تلاشی طالبان که در ساحه وجود دارد صورت گرفته باشد، اما بعداً فهمیدند که این حمله از طیاره بی پیلوت آمریکایی بوده. همکارم جاوید فیضی با یکی از باشندگان شهر کابل که در نزدیکی ساحه شیرپور زندگی میکند و نمیخواهد نامش ذکر شود صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده درباره روز حمله پرسیده.
خب حدود ساعتای 6:20 تا 6:30 دقیقه صبح بود که در خانه بودیم و بعد از مو نماز صبح که ادا کردیم و رفتیم خواب شدیم و حالت خواب بودیم که یک صدای خیلی وحشتناک شنیده شد و صدای انفجار بود و این صدا مو به خاطر از اینکه نزدیک خانه بود خیلی صدای دلخراش و وحشتناک داشت و نگران شدیم از اینکه مبادا به اقارب ما یا به فامیلای ما که در بیرون هستند، بیرون از خانه به خاطر کار رفتند و یا به مردم ملکی کدام ضرر وارد نشه و یا خدای نخواسته شهید نشن و یا زخمی نشن. خیلی یک صدای وحشتناک و نگران کننده بود صدا.
خودت چی فکر کردی که این صدا و این انفجار ناشی از چی باشد؟ در ذهن خودت چی گشت؟
خب صدای انفجار خیلی یک صدای بلند و صدای دلخراش داشت. خیلی یعنی زمانی که آدم در مو موقعیت باشه خیلی میترسه و فکر کردیم که بازم کدام انفجار یا ماین چسبکی زدین، اما صدای انفجار از او چیزام که بلند بود زیاد یک صدای دلخراش داشت و
یعنی قوی بود.
اولین چیزی بله قوی بود زیاد. اولین چیزی که به ذهنم رسید تمی بود که شاید بازم پوسته طالبان را زده باشن، اما این از امو انفجارهای سابقه کرده وحشتناک‌تر بود صداش.
در خانه چی گفتن فامیل و خودتان؟ چی فکر کردین؟ بیشتر دنبال چی گشتین؟ فیسبوک را چک کردین؟ رادیو را گوش کردین؟ تلویزیون را روشن کردین که بفهمین این انفجار از چی بوده؟
بعد از یک ما صدای انفجار شنیدیم، اول به اقارب ما که فکر میکردیم در بیرون است به نزدیکای ما زنگ زدیم و از حالتشان جویا شدیم که خوب هستند و یعنی بعد از اینکه مطمئن شدیم که شکر خوب هستند، باز اکثرا در شبکه‌های مجازی خبرها زود پخش میشه، رفتیم به اینترنت و شبکه‌های مجازی را باز کردیم. اکثرا انفجارهایی که در کابل میشه بعد از تحولات پوستای طالبا را هدف قرار میتن و ما فکر کردیم که شاید بازم کدام پوستای طالب زده باشن.
در ساحی که انفجار شده، در ساحی شیرپور است و چقدر در ساحه نزدیک بودین؟
شیرپور یک ساحه کاملا نظامی شده، تمام مقامات طالبا در ساحه میباشه، اما خانه ما تقریبا زیاد فاصله نداره از شیرپور، در خود شیرپور نیست اما فاصلهش قدر زیاد هم نیست با شیرپور، از این که نزدیک شیرپور بوده و خانه ما موسدا انفجارم بر ما زیاد یعنی تکان دهنده بود.
حالا که هدف مشخص شده و امریکا گفته که رهبر القاعده با این حمله کشته شده، چی فکر میکنی و چقدر نگران آینده هستی و چقدر با آینده خوشبین هستی که یک تغییر در زندگی مردم افغانستان خواهد آمد به نظرت؟
خب اگر زمانی که این حمله را امریکا انجام داده، خوشبین برای ازی هستیم که دوباره مثل سابق اما یک حکومت سرتاسری باشه، مردم بتانه دوباره خانما به وظیفه خود برن، وضعیت اقتصادی مردم خوب شه، دخترها به مکتب برن اگر دوباره امریکا بیایه و یک حکومت سرتاسری ایجاد شوه، ما خوشبین برازی هستیم. و یا اگر خدای نخواسته تو یک گپ نباشه و دوباره جنگای داخلی شروع شوه و جنگ باشه و دیگر اون وقت آینده نامعلوم می باشه.
یکی از باشندگان کابل از چشم دید خود از حمله روز یکشنبه در منطقه شیرپور حکایت کرد که در نتیجه آن ایمن از زواهری رهبر طبقه القاعده کشته شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
باز هم مکس داریم روی کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. افشا شدن حمله هوایی اخیر امریکا در کابل، انتقاد مردم، خبرنگاران و آگاهان امور رسانه‌ای از طالبان را به دنبال دارد. آنها میگویند حکومت طالبان با پنهان کردن اطلاعات مردم را در خلای معلوماتی قرار میدهند. آنها همچنین میگویند که طالبان را به حکم روایی استبدادی متهم میکنند. سخنگوی حکومت طالبان اما در این مورد با پرسش های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر.
در پی افشا شدن حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا بر شیرپور کابل، مردم، خبرنگاران و آگاهان امور رسانه‌ای حکومت طالبان را به خاطر پنهان کردن اطلاعات انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند حکومت طالبان با پنهان‌سازی اطلاعات از رویدادهای گوناگون در تلاش انعکاس چهره مثبت از خود است. آنچه که حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش با آن واکنش نداشته است.
طالب زمانی که آمده حدوداً یک سال میشه آمده، مردم را در انزوای اطلاعاتی قرار می‌ده یا اطلاعات غلط به مردم می‌ده. یک اتفاق یک جای میفته، هیچ رسانه ها اجازه ورود نمیده یا رسانه ها اطلاعات کنترل شده در خورد مردم میده.
این باشنده کابل از تناقض‌گویی و پنهانکاری حکومت طالبان در ارائه اطلاعات انتقاد دارد. این بانو که نظر به آنچه چالش های امنیتی میگوید، نمیخواهد نامش در گزارش نوشته شود، با اشاره به پنهانکاری حکومت طالبان از ارائه اطلاعات به رسانه ها و مردم در مورد رویدادهای متعدد در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اینا توافقشان نی بود که ما دیگه با القاعده ارتباط نداریم، در حالی که آلی بعد مدت هم توجه میشیم که رهبر القاعده در مرکز کابل همینج حضور داره، ما هیچ خبر نمیشیم. و وقتی که او توسط پهپادهای آمریکا بمباران میشه و زدن میشه، کشته میشن، ما او را هم حتی تا او زمان طالبان ایرا انکار میکنن و میگن نه، یک حمله راکتی بود، در حالی که یک حمله پهپادی بوده از طرف آمریکا. ما واقعا اینجا در خلای اطلاعاتی، در معرض اطلاعات غلط هستیم که نمیفهمیم واقعا چی راست است، چی دروغ است، چی جریان دارد در این کشور.
در همین حال شماره از خبرنگاران نیز تاکید دارند که حکومت طالبان در مورد رویدادهای گوناگون اطلاعات را با رسانه‌ها شریک نمی‌کند. یک تن از این خبرنگاران که نخواست نامش در این گزارش نوشته شود به رادیو آزادی گفت:
در بسیاری موارد رویدادهایی که در کابل و در ولایت‌های پاکستان از سوی امارات اسلامی و مسئولین ادارات دولتی آگاهی داده نمیشه و هر موضوعی که هست خود و پنهان میمانه. نمونه از این گفته میتونم که در بخش انفجارها و رویدادهایی که ضد امنیتی کسانت میگیره، آنها هیچ گونه اطلاعات از آمار و ارقام و با خبرنگاران و با مردم شریک نمی کند.
پیش از این نیز انتقادهای مشابه بر روی کرده طالبان در اطلاع دهی از رویدادهای افغانستان مطرح شده. حکومت طالبان حمله ای که در نشست علمای این حکومت در خیمه لوی جرگه در 30 ماه جون صورت گرفت را پنهان کرده بود تا اینکه داعش با نشر ویدیوی مفصلی مسئولیت آن را به عهده گرفت. همچنان در پنجشیر، بغلان، اندراب و بلخاب نیز در ابتدا حکومت طالبان درگیری ها میان افراد خود و نیروهای مقابلشان چون جبهه مقاومت ملی مهدی مجاهد فرمانده هزارتبار پیشین طالبان و نیز و ایرانی ها کوچهای اجباری و آسیب دیدن مردم آن برخواسته از جنگ های مذکور را نمیپذیرفت. اما گزارش هایی در این باره از سوی سازمان ملل متحد به دیدبان جهانی حقوق بشر نشر شدند که بر صحت این درگیری ها و نیز نقض حقوق غیر نظامیان در آن بخش ها مهر تایید زدند. نور آقا شریفی استاد در رشته ژورنالیسم پوهنتون بلخ در حکومت پیشین میگوید پیامد این روش طالبان در دراز مدت خلای معلوماتی جهان در مورد آنچه وی ظلم و استبداد حکومت طالبان میخواند است.
پیامد این روش است که در دراز مدت مردم از اطلاعاتی که حقشان از محروم میشن و آنچی را که در افغانستان اتفاق میفته بیرون از افغانستان نهادهای به حقوق بشری جامعه جهانی و در کل مردم دنیا از ظلم و استبداد و بیعدالتی و قانون شکنی و نقض حقوق زنا و نقض حقوق بشر و همه آسیبی که یک انسان و ضرر می رسانه برش دیگرا محروم میشن و ای که افغانستان تبدیل میشه به یک غمکده ای که مردم در موردش اطلاعات نمی داشته باشه.
خواستیم در این مورد دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. طالبان هرچند پیش از این گفتند که با آزادی بیان و رسانه‌ها متحدند، اما از زمان حاکمیتشان تا کنون شماری از خبرنگاران را شکنجه و زندانی کردند و نیز شمار زیادی از رسانه‌ها یا بسته شدند و یا هم سانسور شدند.
پیام ها و نظریات شما.
حمله هوایی در امریکا و در کابل که ایمن الزواهری را کاش استقبال میکنیم، اما ما را زیاد نگران کرده که هنوز طالبان همین چنین گروه ها را در افغانستان جا میتن و ترس ما ای است که یک روز این گروه ها در داخل افغانستان درگیر نشن و مردم قربانی نکنن. خواهان آرامش و صلح در افغانستان خود هستیم.
ما بارها در بین جنگ سوختیم، همیشه جنگ با کشور ما تامین امنیت نیست، امنیت وجود ندارم. واقعاً جای نگرانی هستن. رهبرای گروه های متفاوت در افغانستان وجود دارن. در سال قدیم که حکومت امارات اسلامی وارد افغانستان شد، مردم با چالش های زیاد روبرو شدن. امروز که گروه های دیگری در کشور حضور دارن، حضور آنها پررنگ هستن در اینجا، ما نگران هستیم. بار دیگر دوباره ما شاهد چنین جنگ و درگیری‌ها در کشور نباشیم.
کشتن یمن زوایری در افغانستان یک فاجعه بسیار خطرناک است. به مردم افغانستان در تشویش هستند که جنگی نو در افغانستان اثر گرفته میشه. بینان این پالیسی پاکستان بود که پاکستان میخواهد کشور افغانستان را یک توریست معرفی کند، مثل که خود کشور پاکستان یک توریست است.
پس از اینکه امریکا ایمن الزواهری در افغانستان کشت، این بسیار زیاد ما را نگران ساخته که هنوز هم گروه تروریستی القاعده در افغانستان وجود داره و ما زیاد نگران هستیم که مبادا باز هم افغانستان درگیر جنگ های شود که مردم افغانستان قربانی از او باشد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که رهبر شبکه القاعده ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. جو بایدن در قصر سفید گفت که به دستور وی عملیات موفق بر ضد الزواهری انجام شد. بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان قرار دارد امروز از وصول یک بسته دیگر 40 میلیون دلاری کمک به کابل خبر داد. این کمک به سلسله کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی صورت می‌گیرد. در افغانستان بانک در اعلامیه خود می افزاید که در هفته جاری این دومین بسته کمک های نقدی است که به کشور مواصلت می کند و به یکی از بانک های تجارتی کشور تحویل داده می شود. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم خود برای مسابقات در برابر آیرلند را اعلان کرد. قرار است 5 بازی 20 اووره میان تیم های دو کشور در بلفاست برگزار شود. مسابقات میان تیم‌های افغانستان و آیرلند به تاریخ 9 آگوست آغاز و تا 17 ادامه می‌یابد. این مسابقات در رده‌بندی شورای جهانی کرکت برای بازی‌های 20 اووره نقش مهم خواهد داشت. یافته‌های کمیسیون انتخابات پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری صدر اعظم سابق عمران خان تمویل غیر قانونی از خارج دریافت کرده است. این انکشاف امکان دارد منجر به منع عمران خان و حزب وی از فعالیت سیاسی شود، اما حزب تحریک انصاف این اتهام را رد می کند. و ترکیه می گوید اولین کشتی حامل غلجات اوکراین که طبق یک توافق به میانجیگری ملل متحد با روسیه از بندر اودیسای اوکراین به سوی ترکیه حرکت کرده قرار است امشب به استانبول برسد. انتظار می رفت این کشتی امروز به استانبول برسد، ولی وصول آن به علت نامساعد بودن هوا تأخیر شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
مردم افغانستان از گذشته ها تا اکنون به این باورند که هرگاه یک دختر از آوان طفولیت به کارهای خانه آشنا شود، در آینده زمانی که عروسی می کند و به خانه بخت می رود، می تواند از عهده تمامی کارهای خانه و حتی نگهداری اطفال و کودکان بدر آمده بدون این که مورد انتقاد مردم به خصوص خانواده شوهر قرار گیرد، در حالی که برخی از کارهای خانه هرگز مربوط به اطفال نمی شود. اما بیشتر مادران و پدران خوش دارند خصوصا دختران خردسالشان را پیش از وقت به کارهای خانه بلد بسازند و هم از وی توقع دارند که دست مادرشان را به اصطلاح در کارهای خانه سبک بسازند. شستن ظروف چای و نانخوری، آوردن آب از بیرون و اکثر نگهداری خواهر و برادر خردتر از خودش را بلد باشند. مرسل، دختر خردسالی که در یکی از بلاک های شهر کابل زندگی می کند، می گوید هر روز 5-6 نوبت آب را در بشکه ها تا منزل چهارم به خانه ایشان بالا می کند. این که مرسل دیگر کدام کارها را در خانه ایشان انجام می دهد از زمان خودش بشنوید.
ظرفا را می شورم، خانه را جارو می کنم، شیشه را پاک می کنم و بعضی دیگه کارا را می کنم. ممنون مادر جانم کمک می کنم، هم خوراک و چیچی من نگاه می کنم، هم بیادر من را در بغل می گیرم، می گردانم نمی مانم که گیان کنه، بیرون می برمش، هم کم من را درد می گیره هم مانده می شم، به درد خود رسیدگی نمی تانم.
بیشتر مادرانی که از داشتن اطفال شیر به شیر خود با مشکلات صحی و اقتصادی درگیرند، دختران اولباری خود را با وجود سن خردشان مجبور به نگهداری و مراقبت از اطفال خردتر از خود و انجام سایر کارهای خانه می سازند که از این رو گفته می شود این دختران خردسال از درس و تعلیم و صحتمندی و لذت بردن از بازی‌های دوران طفولیتشان محروم می گردند که از زمان آوان طفولیت به جرم جنسیت دختر قربانی بیشتر محرومیت‌ها می گردند. خانم نجیبه باشنده پغمان کابل که در خوردی به کار و نگهداری کودکان خانوادهش مصروف بود میگوید خوب از دختران از خوردی به کاروبار خانه بلدیت داشته باشند، زیرا در جوانی و بعد از ازدواج میتوانند به راحتی به همه کارها رسیدگی نمایند.
اونم کار خانه کلش سر ما بود، مکتب نخوندم، زمیندار بودیم، تندور دیگ کاسه هر چیز کردیم، پشتکای مادر نگاه میکردم، گاور چمن میبردیم، کابر گیا میاوردیم، دیگه 7 ساله 8 ساله و تازی وقتی که جوان شدیم کار خانه دیگه دختری که در خانه از خوردی کار کرده با هیچ وقت کدام کمر سیلگی هم نمی کنه، عادت میگیری با مو کارا دیگه ما کسی کار خانه رو دخترک از خوردی میکنن، کالا شویی دیگ کاسه پشتکای مادر خونه گاه میکنیم.
اما قسمی که دیده می شود هر کار قبل از وقت این اطفال ثمری نداشته بلکه ضررهای زیادی در آینده دامنگیر آنان می گردد. نسرین باشنده خیرخانه مینه کابل از برادرزادهش که حالا جوان شده است یاد کرده می گوید
برادرزادیم بود، ای دختره که سن خود در 2-7 ساله بود، هوا از نل پر می کرد در بشکای کلان دو سیره، بازی در 2 منزل ایره بلند می کرد، باز در مو اودان که پای ایره و خالی کنه در چوکی گرد بالا می شد و همی هم خالی می کرد، یک همی کار چندین بار تکرار می کرد در جریان روز بدون از این کار ظرف شستن و مثلا دیگه گپا رو می کرد، مگر حالی که دختر 16 ساله شده مشکل پیدا کرد که موره کمرش نزدیک شده، در این سن سال باید آدم یک شادابی داشته باشه، مگر اونم این شادابی رو نداره، یارسی گفتم که میره در کنی میشه و حتی خیستنش او به بسیار مشکل میخده.
شریفه مرادی هم با تایید حرفهای خانم نسرین گفت خواهرش به خاطر انجام کارهای بیش از حد در زمان طفولیتش حالا در مقابل شوهر و اولادش زیادتر بی حوصله می شود و اضافه کرده گفت که او هم بیم آینده را دارد که با این بی حوصلگی و ناتوانی خودش چگونه به مسئولیت های مادری و شوهری که بعداً به دوشش گذاشته خواهد شد رسیدگی نماید.
5 خواهر دارم، 5 برادر. ام شری کلانم از ام سند 8 سالگی که گوا کار کردن از مکتب آماندن و فعلا خودشان عرصی کرده اولاد دارن، اولاداش که یک کار میکنه بورا زود میزنه نمیتونه که بارومی بفامانشانه، خودم هم کار زیاد کردیم، امیال اوصله زیاد ندارم که درس بخون و بیدرکم امیالی هم خورده است، مسئولیتش هم زیادتر ما به احده دارم، به روزی چند افهم از حد زیادتر کار میشم، بی اوصله میشم تا به گعبه ندارم، خستگی زیاد دارم اما سردرد زیاد میشم، برمی بیم هستم که در آینده چه قسم بتانیم.
فریده مرخیل دکتر بخش ولادی و نسایی میگوید انجام کارهای شاقه و قبل از وقت برای دختران خردسن مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد ازی باوجود میه، درد های که نزد ازی دخترک ها باوجود میه اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی، دخترک ها چون در آب های سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگم میگیرن، تماما درد احساس میکن، لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقه را انجام میکن، از طرف دیگه اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
خانم مرخیل افزود بر علاوه پدید آوردن مشکلات صحی و تعلیمی بر این دختران خردسال، سپردن مسئولیت کارهای خانه به دوش آنان در کنار این که آنها را از کار خسته و دلزده می سازد، تأثیرات بد روانی بر این دختران کوچک نیز وارد کرده می تواند.
دخترکای خورده که از اونها کار بیشتر گرفته میشن، بر علاوه که دخترها از درس تعلیم پس میمونن، از نگاه روانی اینا یک حساسیت خاص در مقابل اولادهای دیگه مادر خود یا در مقابل مادر خود پیدا میکنن، فکر میکنن مادرشون اینا را دوست ندارن، کارهای جبری کارهای شاقه بالا از اجرا شدن، اگر از طرف شب تمام از نر به خواب میبینن، در مقابل هر کس میترسن، در مقابل تاریکی میترسن و حتی امکان داره از سبب کارهای جبری اینا ادرار شبانه داشته باشن، چون مادر نمیتونه اینها را کنترل کنه مصروف اولادهای دیگه خود است، بالا از اینا قهر میشه و این حالت دوام دار میشه تا حد میرسه که امکان داره حتی این دخترکا به طرف دیوانگی برن، از خانه فرار بکنن یا هم دست به خودکشی میزنن، که هر کسی که به اینا روی خوش نشان بده مخصوصا از طبقه مردها تمایل به اونا پیدا میکنه.
مریم یک تن از فعالان زن داشتن اطفال شیر به شیر مادران را و واگذاری مراقبت این اطفال را به دوش دختران اولی با وجود داشتن سن خرد نوعی از نقص حقوق بشر می داند.
وقتی که مادرها دارای اطفال زیاد میشن در این خانواده از لحاظ اقتصادی، طفل 6 ساله را مادر روی سرک میبینیم که سپند میکنن، طفل 10 ساله را میبینیم که پلاستیک مفروشه، دخترکای خرد را میبینیم که مصروف کارهای خانه هستند یا هم از مکتب رفتن اجازه ندارن، حقوق از اونها نقص میشه. مخصوصا دخترها را بهش میگه چی لازم است که دیگه دختر از مکتب بره بشینه در خانه خور بیادر خود نگاه کنه که مادر خود کمک کنه، در حالی که او تمام حقوق را بالای ما شما داره که از ما باید به دست بیاره. نمی طفل آوردن زیاد یکی از انواع خشونت است که بالای زن تحمیل میشه نظر به عرف که در افغانستان موجود است و از طریق زن نمی خشونت بالای اطفال که در خانواده موجود است تحمیل میشه. در اکثریت موارد حق طفل دختر زیادتر ضایع میشه، مثلا غذای خوبتری که در خانواده پیدا میشه برای بچه داده میشه، بچه خود به مکتب روان میکنن، به فاکولته روان میکنن، برای دختر میگن مال مردم است، لباس خوب اگر پیدا میشه میگه گمش که دختر است چی خالی مونتا تنش بود باشه، باید کار خانه رو خوب یاد میگیره که باز خانه مردم بره. وقتی که در خانواده هم است از حمایت کافی خود برخوردار نیست، وقتی که به خانواده شوهر میره مورد حمایت کافی قرار نمیگیره، چانس بعد اگر در اونجا امر خشونت روبرو شود باز هم هیچ یک از اعضای خانواده خودش نمیخواین کوره مار کنن چون یه نفقه خور اضافی میشه.
اما مادران هم هستند که با تجربه زندگی پر جنجال خود نخواستند دختران کوچکشان را قبل از وقت به مشکلات خودشان گرفتار و آنان را از تعلیم باز بمانند.
ما افتاله ده تاله بودم که کار میکردم، مادرم دیاد سکای خرد خرد داشت، کلاشوی میکردم، خمیر میکردم، نان پخته میکردم، کل کار میکردم، بسیار دیگه دلاخ میشدیم، کمرم زیاد درد میکرد، دختره ما بسیار ترش کار نمیکنه، خمیگان مدرسه میخوانه، مکتب میخوانه.
شنونده های عزیز، برنامه زن زندگی روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بفرستید 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه ای داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرن. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هسته، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بینون یک بشر، بینون یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هسته که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوند، یعنی بدانه که بینوان انسان، بینوان یک شهروند، بینوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتنی مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستند، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آره.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است، تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت‌ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شده. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت‌ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه‌های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل و اصل
میبرید. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته. اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
ای بلبل اسیر بکنج قفس بساز، اکنون که از برای تو بالو پر نمان، بان که دریم تو
فتست بگی سوی اتران